6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ارتش سوریه نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان در حلب را تصرف کرد. بغداد خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق شد. روسیه میگوید خودداری آمریکا از استقرار سیستم موشکی در اروپا شرط بازگشت مسکو به توافق کاهش ذخیره پلوتونیوم است. درود شنوندگان ارجمند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد نیروهای دولتی آن کشور نیمی از یک منطقه تحت کنترل مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در شهر حلب را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشروی جدید نیروهای دولتی سوریه در محله بوستان البشا در نزدیکی مرکز حلب صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه موفقیت اخیر ارتش آن کشور را مهمترین پیشروی دولت در حلب از سال 2013 میلادی تا کنون گزارش کرده است. با این همه مخالفان دولت این موضوع را تکذیب کردند. در این میان خبر موفقیت نیروهای دولتی پس از آن منتشر شد که ارتش چهارشنبه شب در بیانیه‌ای به کسانی که پیشنهاد خروج از شهر حلب را نپذیرند هشدار داد که باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرند. در هفته‌های اخیر گروه‌های مدافع حقوق بشر، آمریکا و شمار دیگری از کشورها از بمباران مناطق غیر نظامی از جمله بیمارستان‌ها از سوی روسیه و سوریه را محکوم کردند. عراق خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای مشورت در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک آن کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان ترکیه هفته گذشته رأی به تمدید یک سالی حضور 2000 تن از نیروهای آن کشور در شمال عراق داد. ماموریت این نیروها مبارزه با آنچه ترکیه سازمانهای تروریست می‌خواند است. آنکارا حزب کارگران کردستان پیکاکا و گروه حکومت اسلامی داعش را سازمانهای تروریستی می‌خواند. دولت عراق از رأی پارلمان ترکیه انتقاد کرده و حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته است که آنکارا در حال راه انداختن جنگ منطقه است. آنکارا گفته که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق به دعوت مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق صورت گرفته است و آنها در آن منطقه باقی خواهند ماند، اما بغداد اعلام کرد که چنین درخواستی داده نشده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت خودداری آمریکا از استقرار سیستم موشکی در اروپا شرط بازگشت مسکو به توافق کاهش ذخیره پلوتونیوم با واشنگتن است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز پیش گفت آن کشور اجرای توافق کاهش ذخیره پلوتونیوم با آمریکا را متوقف کرده است. این اقدام پس از آن انجام شد که واشنگتن تمام تماس‌هایش را با مسکو بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حالت تعلیق درآورد. این اقدام به دلیل ادامه حملات هوایی روسیه در سوریه انجام گرفت. معاون وزیر خارجه روسیه در این حال اعلام کرد که مسکو معاهده پژوهشی هسته‌ای را که دو سال پیش با آمریکا امضا کرده بود به حالت تعلیق درآورده است. او تحریم‌های هسته‌ای علیه روسیه را دلیل این تصمیم اعلام کرد. در پی الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین، آمریکا تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کرد. در نخستین سالگرد عملیات نظامی روسیه در سوریه، یک رسانه روسی سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی فرامرزی سپاه پاسداران را معمار این عملیات خواند. همزمان گزارش‌ها از روند پرفراز و نشیب همکاری‌های نظامی روسیه و ایران در سوریه حکایت دارد. آنا رایسکایا.
Газета.ру, بزرگترین پایگاه خبری اینترنتی روسیه نوشت، عملیات نظامی روسیه در سوریه با نام قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، پیوند محکمی دارد، زیرا او مقامات روس را متقاعد کرد با مداخله نظامی در سوریه موافقت کنند. بر پایه گزارش‌های متعددی که عمدتاً نرد و نتایید شده، سلیمانی نخستین بار دو ماه پیش از آغاز بمباران سوریه توسط نیروهای هوایی روس مهمان مسکو بود و متعاقباً دست کم دوباره دیگر نیز به روسیه سفر کرد. این در حالی است که او تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و به حکم رئیس جمهور روسیه برای پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت ورودش به روسیه قدغن است. گازیت رو در گزارش خود به نقل از منابع آگاه نوشت رئیس نهای فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با مقام‌های روس در سال 2013 یعنی 2 سال پس از آغاز بحران سوریه شروع شده بود، اما مداخله روسیه در بحران اوکراین ادامه این رئیس نهای را 2 سال به تعویق انداخت. به گفته منابع این پایگاه خبری با سرگیری مذاکرات سلیمانی چند بار به روسیه سفر کرد. یک مقام روس که هویتش فاش نشده به گازیت رو گفت او چهره مورد اعتماد مسئولین ارشد روسیه است و به ویژه درباره انتقال سلاح به سوریه با او رایزنی شده. در اواخر اکتبر 2015، آبان ماه 1394، شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز گزارش داده بود که روسیه به ایران در انتقال سلاح به سوریه با دور زدن قطعنامه شورای امنیت کمک می‌کند و بر پایه این گزارش قاسم سلیمانی عهده‌دار این عملیات است. در پیگیری این موضوع گروه تحقیقات اینترنتی اینفورم ناپالم با انتشار شنود ارتباطات خلبانهای روس با برج مراقبت خبر داد که هواپیماهای روسی برای انتقال این تسلیحات از پایگاه هوایی در همدان استفاده می کنند. این نخستین بار بود که در منابع خبری به استفاده نیروهای نظامی روسی از پایگاه نوژه اشاره شد. متعقبا علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تایید کرد استفاده از حریم هوایی ایران و پایگاه همدان توسط نیروهای روس از مدتی پیش آغاز شده بود، اما اخیراً علنی شده. در این راستا هفته‌نامه روسی ولاست پیوست هفتگی روزنامه پرشمارگان کامرسانت نوشت همکاری روسیه و ایران در سوریه با چالش‌های فراوان روبروست. ایوان سفرونوف تحلیلگر کامرسانت بیشتر توضیح می‌دهد.
бомбардировки сами по себе без участия наземных операций зачистки по себе очень
نظامیان روس می‌دانستند با بمباران نمی‌شود به اهداف لازم رسید و از ابتدا مقرر شده بود که ارتش سوریه نیروی اصلی بر روی زمین باشد، اما ارزیابی از توانایی نیروهای وفادار به اسد اشتباه بود. زمانی که ستاد کل نیروهای مسلح روسیه عملیات سوریه را برنامه ریزی کرده بود، تعداد این نیروها را 130 هزار تن برآورد می کرد. اما پس از آغاز این عملیات، روشن شد که این نیروها بیشتر از 25 هزار نفر نیستند. همچنین با گذشت 1 سال مشخص شد روسیه همپیمان مورد اعتمادی در سوریه ندارد. نیروهای سپاه پاسداران بسیار محدود بودند و تنها در چند نبرد شرکت کردند. و حزب الله نیز که ایرانی‌ها برای مشارکت در این عملیات اعزام کرده بودند، پس از دست دادن 1400 نفر از شبه نظامیان خود، تمایلی به جنگیدن در کنار نیروهای اسد ندارد. از زمانی که درباره استفاده از پایگاه همدان نتوانستیم با ایران به توافق برسیم، تنش‌ها بیش از پیش شد. روسیه انتظار داشت در این پایگاه انبار سلاح مستقر کند، اما ایرانی‌ها ترسیدند که این موضوع تحریم‌های احتمالی را به دنبال داشته باشد.
موسکو و تهران پافشاری میکنند در سوریه علیه تروریسم میجنگند. در روزهای گذشته مقامهای روس بارها تأکید کردند که بدون مداخله نظامی روسیه سوریه تحت سلطه تروریست ها در میآمد. به گفته ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل، اگر دخالت روسیه در سوریه نبود، اکنون پرچم سیاه داعش بر فراز دمشق به اهتزاز درآمده بود. از سوی دیگر چهارشنبه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران گفت حکومت اسلامی نه برای سوریه بلکه برای ضربه زدن به ایران تشکیل شده و اگر ایران به دولت سوریه کمک نمی کرد نیروهای داعش و القاعده بر منطقه مسلط می شدند. او افزود نظام سوریه با کمک ایران توانسته 5 سال فشار و محاصره را تحمل کند. غرب و کشورهای عربی خلیج فارس روسیه و ایران را متهم می کنند با حمایت از حکومت بشار اسد موجب پیچیدگی بحران سوریه و کشته شدن هزاران سوری شدند. آن رئیسکه رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ریوینگ ایران، ایران پرخروش، نام فیلم مستندی است که این روزا در سینمای آلمان در حال نمایش است. این فیلم را یک کارگردان آلمانی ساخته و در آن با اشاره به زندگی مخاطره‌آمیز هنرمندان موسیقی زیرزمینی در ایران، زندگی پر از ماجرای آرش و انوش، دو هنرمند موسیقی تکنو در تهران را هم به تصویر کشیده است. این فیلم مستند با حضور آرش و انوش تاکنون در چند فستیوال بین المللی هم از جمله لوکارنو، مونیخ و سیدنی نشان داده شده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
تکنو گونه ای از موسیقی الکترونیک است و بیش از 3 دهه است که ابتدا در آمریکا رواج یافت و به تدریج سر از دیگر کشورهای دنیا درآورد. چگونگی جایگاه موسیقی تکنو در ایران دستمایه ساخت فیلم مستندی شده که این روزها در سینماهای آلمان در حال اکران است. تماشاگران در این فیلم با نام ایران سرزمین پرهیاهو با دو جوان به نامهای آرش و انوش آشنا می شوند که دلبستگی فراوان به موسیقی تکنو دارند. دو هنرمندی که برای ارائه آهنگهای ساخت خود اما با تهدید، اذیت و آزار و دستگیری نیروهای انتظامی روبرو شدند. آرش، یکی از این دو جوان، در بخشی از فیلم مستند ایران سرزمین پرهیاهو خیلی کوتاه درباره این موانع اینطور گفته:
زدن اینجا ما ترکوندن، پیشبینیمو داستان کردن، الان هنوزم خطش از داخل اون خطش میمونه.
این فیلم مستند را کارگردان آلمانی خانم سوزان رگینا مایرز پس از 1 سال همراهی با آرش و انوش در تهران و دیگر نقاط با دوربین مخفی خود گرفته و ساخته. در این فیلم این دو هنرمند جوان نشان داده می شوند که در برابر کامپیوتر نشسته و سرگرم تولید موسیقی تکنو هستند، ولی آن دو اجازه ندارند آهنگ های ساخت خود را به صورت آلبوم یا در پارتی های شبانه و یا اجرای کنسرت ارائه کنند. آنها حتی یک بار هم به ناچار با دستگاه صدا و چند بلندگو دور از چشم مأموران کنسرتی در بیابان های اطراف تهران برگزار می کنند، ولی این بار هم سرخورده و مایوس به زندگی زیرزمینی خود باز می گردند.
اینجا هم بخواییم باشیم موزیک دیگه نمیشه کار بگیریم بیات باشیم
بریم بزنیم بریم
نمیشه
چی کار کنیم؟
انوش در گفتگو با یک روزنامه سوئیسی گفته همه چیز در ایران از موسیقی و فیلم گرفته تا دیگر هنرها زیرزمینی شده و سرانجام او و آرش به این نتیجه میرسند که موسیقی تکنو در ایران آینده‌ای ندارد و برخلاف میل باطنیشان تصمیم میگیرند به طور غیرقانونی ایران را ترک کنند. در این اوضاع احوال اما ناگهان یک گروه موسیقی تکنو در سوئیس آرش و انوش را برای اجرای برنامه‌ای در شهر زوریخ دعوت می‌کند. این دو از تهران به زوریخ می‌روند، ولی پس از اجرای برنامه از مقام‌های مسئول سوئیس درخواست پناهندگی می‌کنند.
جورو بیبی اینو من میخوام
اونجای ما
پس باید تصمیم درست رو بگیرم.
اگر یه درصد تو رو برگردونم فردا.
پس از گذشت 2 سال، اگرچه تقاضای پناهندگی آرش و انوش در سوئیس هنوز به مرحله نهایی خود نرسیده، ولی با این حال این دو هنرمند موسیقی تکنو همراه با فیلم مستند ایران سرزمین پرهیاهو که درباره زندگی مخاطره‌آمیزشان در تهران ساخته شده تاکنون در اکثر جشنواره‌های فیلم در اروپا شرکت کردند. این فیلم برای اولین بار به سینماهای آلمان راه یافته و قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم اکران عمومی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نیروهای آمریکایی از عراق
ایرانا برام ما خیلی کمک
کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در چارچوب دیدارهای فوتبال دور راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه در قاره آسیا، بازی ایران و ازبکستان در حالی که دقیقه 84 را سپری می‌کند همچنان یک بر هیچ به سود ایران است. گل ایران را جلال حسینی در دقیقه 27 روی ضربه ایستگاهی مسعود شجاعی با ضربه سر وارد دروازه ازبکستان کرد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. از فردا، از ایستگاه فردا به ایستگاه روسیه.